شنوندگان محترم و دوست داشتنی رادیو ورزش، سلام. با آرزوی آغاز یه هفته بسیار خوب و پرنشاط، من محمد رضا حکیمی به بخش مرور وبسایت‌ها و روزنامه‌های ورزشی قاره اروپا می‌پردازم. ابتدا با انگلستان شروع می‌کنیم و دیلی میرر که از بازی دیروز گفته سوشک برونو زوجی برای خوشبختی، پیروزی که وستهم در زمین اورتون یعنی گودیسون پارک به دست آورد و البته صدرنشینی موقت منچستر یونایتد در جدال 2-1شون با استون ویلا تیترهایی بودن که روی جلد روزنامه اکو رفتن. اکو علاوه بر این تیتر زده برونو رمز پیروزی، با داشتن فرناندز غمی نخواهید داشت. منچستر یونایتد که 2-1 استون ویلا رو در اولترافورد شکست داد، حالا با 33 امتیاز در صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر حضور داره، فقط به خاطر داشتن تفاضل گل کمتر صدرنشین نیستش. البته در کنار این تیم‌ها باید اضافه بکنیم که همه تیم‌های بالای جدول انگلستان یعنی چلسی، اورتون، لستر یونایتد و لیورپول 16 بازیشون تکمیل هست، ولی منچستر سیتی اگر بتونه دو بازی عقب موندهش رو ببره به یک امتیازی لیورپول و من یونایتد میرسه. حالا در کنار این مسابقات بازی‌های هم امروز برگزار میشه که اکو سراغ اون مسابقات هم رفته، من جمله بازی وست بروم و آرسنال. سم در جدال با میکل، وست بروم آرسنال جدالی برای فرار به سمت میانه جدول و کندن خودش از پایین جدول نیاز به 3 امتیاز این مسابقه داره، ولی وست بروم هم برای جدا شدن از رتبه 19 و رسیدن به رتبه 18 با سم آلاردایس نیاز به پیروزی داره. وست برومی که در بازی قبلی خودش در مقابل لیورپول تونست یه تساوی ارزشمند بگیره اما در جدالش با لیدز با 5 گل مجازات شد. در مورد بازی تاتنهام و لیدز هم دیلی میرر صحبت کرده و گفته ژوزه بیلسا جدال تاکتیک، حمله در مقابل دفاع، باید دیده بشه این مسابقه. بازی که امروز ساعت 16 به وقت ایران برگزار میشه. اما از انگلستان که خارج بشیم باید بریم به آلمان، جایی که نشریه کیکر به بازی اشتوتگارت و آر بی لایپزیگ پرداخته و از تقابل دو مغز متفکر فوتبال آلمان گفته مغز در مقابل مغز تیتری بوده که این روزنامه انتخاب کرده. پیگرین و ماتراتسو در برابر یولیان ناگلزمن، دیداری که میتونه خیلی جذاب باشه برای هواداره فوتبال آلمان. در اسپانیا اما به مرور آیس بپردازیم، جایی که از بازی رئال مادرید و سلتا ویگو گفته و نوشته زیدان برای رسیدن به بالای جدول نیازمند پیروزیه، تیمش با دو بازی بیشتر نسبت به اتلتی 2 امتیاز کمتر داره و این بازی و بردنش برایشون ضروری به حساب میاد. اما از سلتا ویگو خوب مربی نامدار آرژانتینی یعنی ادواردو کوده هم نباید گذشت، مربی که قبل از سلتا ویگو در اینترناسیونال و راسینگ و تیخوانا در رقابت‌های کوپا لیبرتادورس تونسته بود بدرخشه با تیم‌های اهل برزیل، آرژانتین و مکزیکو، حالا اومده به سلتا ویگو. بر همین مورد آیس تکیه کرده و نوشته قلب آرژانتینی در بدنی اسپانیایی، سلتای هجومی این روزها در برابر رئال مادرید. سلتا در این روزها تونسته 22 گل بزنه و 22 گل بخوره، این نشون میده خیلی به حمله فکر میکنه، در گلزنی موفق و در دفاع اما ناموفق. سلتا که پارسال در آستانه سقوط قرار داشت اما حالا با داشتن رتبه 8 وضعیت مناسبی در رقابت‌های لالیگا داره. اما موندو دیپورتیو در مورد بازی بتیس و سویا نوشته و گفته هیجان مطلق، حمله خالص، پیگرینی در برابر جولن لوپتگی، سویایی ها و دربی سویل منتظر این مسابقه. اولین بار دربی سویل بدون تماشاگر برگزار میشه، هر دو تیم اهل منطقه بالونپی هستن و از قدیمی ترین دربی های کشور اسپانیا به حساب میاد این مسابقه. در موردش روزنامه اسپورت کاتالونیا هم نوشته و گفته بازیکنان تکنیکی در این بازی خواهند درخشید، جدال سرخیو کانالس در برابر یوسف نصیری و لوکاس اوکامپوس و ایوان راکیتیچ قطعا دیدنی خواهد بود. البته از خواکین هم نباید بگذاریم که از بازیکنه مهم این مسابقه به شمار میاد. ممنون که امروز هم در کنار ما بودید، روز فوق‌العاده‌ای داشته باشید، خدا نگهدار.
نغمی برچند، نظر پرهیزکار گفت اگر مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا لغو میشد تاج به ما اعلام میکرد. داوود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص شایعه‌های اخیر مبنی بر لغو مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا گفت هیچ خبر و نامه رسمی تا به این لحظه در این خصوص دریافت نکرده‌ایم و فعلا این موارد گمانه‌زنی است، ضمن اینکه کویت به عنوان میزبان مسابقات در راه آماده سازی و برگزاری مسابقات تدارکاتی است. پرهیزگار ادامه داد لیست 25 نفر اولیه را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردیم و قصد داریم پیش از حضور در مسابقات با تیمایی چون عراق و کویت بازی دوستانه برگزار کنیم و البته در این راستا مشغول رایزنی با آذربایجان هم هستیم. پیشنهاد بازی دوستانه با هلند برنامه دیگری است که آن را هم دنبال می‌کنیم. مهرمان گفت باید در همان گزینشی اول سهمیه‌ها را کامل کنیم. ابراهیم مهرمان مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت باید تشکر ویژه از فدراسیون کنیم، هم برای برگزاری اردوها و هم ایجاد آرامش و امنیت برای نفرات و کادر فنی. در هر حال باید با توجه به مسابقات گزینشی اواخر فروردین هر چه سریعتر کار را به صورت جدی آغاز کردیم. مهرمان افزود در هر سه وزن 65، 74 و 97 کیلوگرم کار بسیار سختی داریم و تلاش می‌کنیم در هر سه وزن با آماده‌ترین نفرات در مسابقات حضور پیدا کنیم. مهرمان با مخالفت با برگزاری اردوها در خارج از تهران گفت با توجه به شرایط کرونا باید عاقلانه ترین کار را انجام دهیم که به نظر برگزاری اردوها در تهران در حال حاضر بهترین شیوه است. فیاضی گفت بین تیم‌ها برای بازی نکردن در خانه والیبال دعوا است. حواس مسئولان به سلامت بازیکنان باشد. پوریا فیاضی ملی پوش تیم والیبال شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن بیان این مطلب گفت کف پوش خانه والیبال به هیچ وجه برای برگزاری مسابقه مناسب نیست و با توجه به این شرایط من از آبشار زدن واهمه دارم، چرا که زانوی خود را عمل کردم و هر لحظه ممکن است دوباره دچار آسیب دیدگی شوم. میرزا جانپور در همین سالن سر خورد و مجبور به عمل جراحی شد و برخی بازیکنان دیگر نیز مثل سامان فائزی در همین سالن چند بار دچار مشکل شدند. فیاضی با بیان اینکه بازیکنان مجبور هستند برای فرار از آسیب دیدگی در این سالن از ترفند چسبندگی نوشابه استفاده کنند افزود باید مسئولان در سالن المپیک مراقب سلامتی بازیکنان به عنوان سرمایه های این رشته باشند و هرچه سریعتر آرامش را به تیم‌ها و بازیکنان برگردانند. تا ساعت 14:30 دقیقه با خط اول در خدمت شما هستیم.
از ورزش بانوان بشنوید.
سلام، با بخش خبرهای ورزش بانوان در خدمت شما هستم. اما ابتدا چند خبر رو بررسی میکنیم. سایت جهانی فوتسال در پایان سال 2020 به اعلام برترین های داوران جهان پرداخت که گلاره ناظمی از ایران به عنوان نامزد بهترین داور فوتسال در سال 2020 قرار گرفته. هفته پنجم لیگ برتر تیراندازی به اهداف پروازی هم با برتری تیم‌های صنایع شیره ایران پگاه، دراک شیراز و هوماک به پایان رسید. در بخش انفرادی تراب هم غزال جهاندار از تیم دراک شیراز، شیوا فرحپور از تیم دریاچه ارومیه و مرضیه پرورشنیا از تیم صنایع شیره ایران پگاه به ترتیب با امتیازهای 57، 52 و 50 در مکان‌های اول تا سوم قرار گرفتند. امید نجاری مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان هم گفته مرحله پنجم اردوها آغاز شده و تا 18 دی ماه در سایت مجموعه ورزشی آزادی تهران ادامه داره و از شهریور ماه که اردوها آغاز شده تا الان رکورد ورزشکاران در حال افزایشه. از والیبال نشستن براتون بگم که در پایان مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال نشسته گرامی داشته سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که به میزبانی اصفهان برگزار شد، تیم فولاد مبارکه اصفهان با دو پیروزی در جایگاه نخست قرار گرفت. تیم‌های زباهر و تجهیزات پزشکی عمرانی آمل در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده در اساسنامه فعلی فدراسیون‌ها نایب رئیسی بانوان اصلاً وجود ندارد، اما در اساسنامه جدید فضای مناسبی برای بانوان در نظر گرفته شده. اما درباره بررسی اهمیت جایگاه بانوان با خانم بخشی مدیر کل اداره ورزش جوانان استان گیلان صحبت کردم که تنها بانوی مدیر کل استانهای ایران هست.
با تشکر از وزارت ورزش که امسال داره سعی میکنه که معاونت بانوان رو ارتقا بده، تو اکثر جلساتی که تو سطح استانها برگزار میشه وقتی از معاون دعوت میکنن رئیس گروه نمیتونه حضور پیدا کنه، یعنی این همین باعث میشد که حضور بانوان در اکثر جلسات مهم استانی نباشه، ولی این اتفاق خوب افتاد و من همیشه سعی میکنم که با توجه به الزام بودجه‌ای برای بانوان وقتی سهم مالی ویژه بانوان با اون سازوکارهای اداری اختصاص داده بشه که آقایون نتونن از اون و گزارش دهی ازشون خواسته بشه، قطعا سعی میکنن این سهم بانوان رو رعایت کنن و اصلا ما هیچ محدودیتی در استان گیلان برای بانوان نداریم، اینکه حالا میگن 30% حداقل باید باشه، هر ظرفیت و هر جنسیتی که آمادگی اعزام رو داشته باشه ما سعی میکنیم 100% ممکن اصلا توی هیئتی آقایونش اصلا فعال زیاد نباشن، همونطوری که هاکی استان گیلان بانوانمون چند عضو تیم ملی داریم خیلی قوی هستیم، باور کن شاید مثلا 90% اعتبار مال خانوماست 10% مال آقایونه، باید به نظرم دیگه این دید بره کنار، هر جا که طرح برنامه وجود داره چه خانوم باشه چه آقا ما تو استانمون این رو داریم نهادینه میکنیم که هر هیئتی بسته به اون طرح و برنامه‌ای که ارائه میده چه آقایون باشه چه بانوان اعتبارش رو 100% دریافت میکنه، این خیلی میتونه کمک کنه به هیئت.
سلامت و ورزشکار باشید و خدا نگهدارتون.
همچنان شنونده خط اول هستید از شبکه رادیویی ورزش.
حاشیه‌های ورزش ایران و جهان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و فهیم خط اول، در خدمت شما هستم با مروری بر حواشی ورزش ایران و جهان. مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صبح امروز برای انتخاب رئیس فدراسیون برگزار شد و عبدالمهدی نصیرزاده با کسب 28 رأی به عنوان رئیس این فدراسیون به مدت 4 سال انتخاب شد. حسین یار محمدیان هم 15 رأی مجمع را کسب کرد. گفتنی است قبل از شروع مجمع و رأی گیری آقایان عبدی، ابوطالبی، کاظمی، آشتیانی و اخلاقی از حضور در انتخابات انصراف دادند. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال با صدور نامه‌ای در خصوص حضور عوامل مختلف تیم‌های فوتبال کشور در محوطه فنی و کنار خط زمین‌های مسابقه که باعث ایجاد تنش، خشونت‌های کلامی و رفتاری و همچنین بی‌اخلاقی در مسابقات شده است، اخطار داد و اعلام کرد از این پس در صورت تکرار و مشاهده حضور سایر بازیکنان و کادر فنی با برخورد مستقیم داور و مسئول برگزاری مسابقات مواجه شده و افراد خاطی بدون هیچ اغمازی ضمن اخراج از زمین مسابقه و محرومیت‌های مرتبط با آن جهت رسیدگی بیشتر در اختیار ارکان قضایی قرار خواهند گرفت. اما محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در خصوص مسابقات جام جهانی صربستان و اینکه چرا با تیم کامل راهی مسابقات نشدیم گفتند آنهایی که کارشناس هستند بیایند بررسی کنند. هر روز یک خبر از برگزاری یا عدم برگزاری می‌آمد و هیچ چیز 100% نبود و این مسئله کار را برای تصمیم گیری سخت می کرد. من روزهای آخر دیدم روسیه با ترکیب اصلی می آید. اگر می توانستیم روادی تهیه کنیم و وقت داشتیم حتما تعداد بیشتری کشتیگیر برای اینکه با کشتیگیران روسی رقابت کنیم را اعزام می کردم. برد و باخت مهم نبود، اما الان می گویند تیم کامل باید اعزام می شد که باید بگویم اول باید مستقیما در جریان مسابقات اردوها و مسائل کرونا قرار بگیرند و بعد این بحث ها را مطرح کنند که آیا تا تشخیص برای اعزام به این رقابت‌ها درست بوده یا نه. و خبر آخر هم این که رحیم صالحی سرمربی تیم تکواندوی استقلال در خصوص حضور این تیم در لیگ برتر تکواندو گفتند بر اساس آیین‌نامه سالیان پیش قرار بود هر زمان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر تکواندو حضور یابند از هوگوی رنگ شناخته شده خودشان استفاده کنند، لذا ما نیز با هوگوهای آبی در لیگ مسابقه می‌دهیم. سپاسگزارم از همراهی شما. اول هفته خوبی را برای شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
از همکارم آرش اسدی تشکر میکنم. اما در بخش مسئولین و مربیان در برنامه صبح و ورزش امروز همکارم آقای زاهدیان با آقای مسئول مرادی از کارشناسان داوری راجع به اعتراض بازیکنان لیگ برتری به داوران صحبت کردن که به اتفاق میشنویم.
آقای مسعود مرادی چهره آشنایی هستند، توی داوری عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال هستند، داور الیت و بین‌المللی هم بودن، تو لیگ خودمون هم که سالها سود زدن. آقای مرادی، شما هم تو لیگ خودمون قضاوت کردید هم تو سطح بین‌المللی، چه تفاوتی می‌بینید بین در واقع فضای قضاوت داخلی و خارجی؟ بازیکن‌ها اینجا احساس می‌کنم خیلی در پی فریب داورن، خودشون رو زمین می‌ندازن، درگیرن با داور، حواشیشون زیاده. یه خورده در این مورد صحبت می‌کنی؟
نکته درستی اشاره فرمودید. ما در کشور خودمون نسبت به کشورهای دیگه شاهد مسئله حاشیه‌ای زیادی هستیم و در یک جمله میتونم بگم اون جایگاه و اون اهمیت که یک داور فوتبال در مسابقات داره متأسفانه در کشورمون خیلی متأسفم که اینو بگم داور نداره و برای گرفتن نتیجه از تیم‌های فوتبال خیلی از تیم‌ها به هر حال در فریب داور در زمین مسابقه و گرفتن امتیازات هستن و
درست.
اعتراضات خیلی به هزینه برای تیم ها نداره متاسفانه و ما داور رو وارد زمین میکنیم یک تیم داوری رو و اون حمایت های فکر کنم بایسته و شایسته از تیم داوری به نظر من در ایران وجود نداره. ما برای همینه که ما همیشه این مصطلح شده که داوران ما در خارج از کشور قضاوت‌های خیلی خوبی رو انجام میدن.
بله.
در کشور اون عملکردی که باید نشون بدیم حتی بهترین داور ما انجام نمیده. اون به خاطر اینکه داور ما به دلیل وجود این حاشیه‌ها از اون تمرکز کافی برخوردار نیست در زمین فوتبال.
درست.
و این تفاوت بین یک مسابقه داخلی و بین‌المللی. همینطور
درست.
که برای بازیکنان ما هم همینطوره. شما اگه به نوع برخورد بازیکنان و عملکرد بازیکنان ما در مسابقه بین‌المللی نگاه کنید می‌بینید نحوه برخورد همین بازیکنان فوتبال ما نسبت به داور خارجی با داوری که در داخل داره قضاوت می‌کنه بسیار متفاوته.
درسته. آقای مرادی، یکی از موضوعاتی که این روزها بحث داغ در واقع داوری هستش بحث VAR هستش. ما احتمالاً توی مقدماتی جام جهانی توی لیگ قهرمانان آسیا برای فصل بعد از این تکنولوژی استفاده خواهد شد دیگه و بازیکنان ما اصطلاحاً هنوز ذهنیت یا اون نگرشی رو ندارن که با این مدل در واقع بتونن بازی کنن، هنوز در پی اینن که بتونن خودشون رو زمین بندازن، پنالتی بگیرن در صورتی که VAR نمیپذیره. به نظرتون چقدر لازمه که این تکنولوژی وارد فوتبال ما بشه و توی لیگمون استفاده بشه، بازیکنامون نگرششون تغییر بکنه؟
ببینید، با توجه به اینکه فیفا لازمون اجرا نکرده VAR رو در مسابقات، اما من اعتقادم بر اینه با توجه به این مسائل حاشیه‌ای و این اشتباهاتی که در داوری فوتبال، من نمیخوام یک طرفه به قاضی برم و خودم رو راضی نگه دارم بگم که نه ما به عنوان کمیته داوران باید هر طور شده از داوران حمایت کنیم. بله، ما حمایت میکنیم، ولی در قبالش بایستی انتقاد پذیر بود، بایستی پذیرفت که داوران ما، من نظر شخصی خودم رو دارم میگم، آنچه که از عملکرد داوران فوتبال کشور الان دارم میبینم با آنچه که من انتظار دارم از عملکرد داورانمون خیلی متفاوته. یعنی من توانمندی داوران کشورمون رو خیلی بالاتر از این میبینم. با توجه به این دشواری ها و این سختی هایی که الان در داوری فوتبال داریم میبینیم و داوران ما دارن کار میکنن، من اعتقادم کمی درصد اشتباه داوران ما بالاست، یعنی
بله.
میتونه خیلی بهتر از این باشه.
به پایان خط اول امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
خب خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم در برنامه امروز خط اول. امیدوارم که لذت برده باشید. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از تهران، شبکه رادیویی ورزش، در بخش عصرگاهی برنامه های امروز شنبه، و حالا تقدیم به شما یک نمایش رادیویی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سلام جنرال. نویسنده فاطمه حسنوند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، امیر فرهان نیا، سعیده فرزی، کرامت رودساز، محمد سعید سلطانی، ایوب آقاخانی، بهرام، سرور نژاد. کارگردان مهدی طهماسبی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده اشرف السادات، اشرف نژاد. قسمت اول.
این نوا خیلی روح نوازه، ولی من خواننده‌شو نمی‌شناسم. گمنامه.
عراقی نیست.
ببینم مصریه؟
دقیقاً در ذهنم نیست. شاید هم اردنی باشه.
لطفاً اسمشو برام پیدا کنید.
حتماً
دارم نواهاشو دانلود کنم.
حتماً. لطفاً بفرمایید. تو
خواهش می‌کنم. ببینم اینجا اتاق نشیمن شماست؟
همینطوره، بفرمایید.
مصطفی، پنجره اتاق نشیمن آپارتمان تو عجب چشم‌انداز زیبایی داره.
بله، یکی از برکات زندگی ما همینه.
ما از دمین پنجره هر روز چندین بار به امام حسین سلام میدیم.
آپارتمان من تو بخش.
خب شنوندگان گرامی، یک نمایش رادیویی داشت به شما تقدیم میشد که اجازه میخوام عرض بکنم در فرصت دیگر به شما از آن تقدیم میکنیم. همینک تقدیم میکنیم به شما 40 سردار رو از رادیو ورزش.
یا حسین،
یا حسین. نه نه آقا، میتونی تو کار نیست. سنگر حفظ کن. سنگر حفظ کن.
یا حسین،
یا حسین. 40 سردار.
40 سردار.
یا حسین.
40 سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد. ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت شهید زنده بر اساس زندگی شهید قاسم سلیمانی.
اینجا روستای قنات ملک، خاکی پر از سادگی و صفا و صمیمیت، روستایی که طایفه بزرگ سلیمانی در آن زندگی می کردند، طایفه‌ای که شهدای زیادی را تقدیم به اسلام کردند. اما سرنوشت من از بقیه اعضای طایفه من متفاوت تر بود. در دل زمستان سال 1335، آن زمانی که درخت های گردو، اوریان و دشت های اطراف روستا یخ زده بودند، من پا بر این دنیا گذاشتم تا خانواده نچندان بزرگ من بزرگتر شود. ما 4 خواهر و برادر بودیم و همانند تمام بچه های روستا باید در کار کشاورزی و دام پروری به پدرمان کمک می کردیم. اما ذهن من پر از رؤیاهای دور و دراز بود، رؤیاهایی که محیط روستا برای محقق شدنش بسیار کوچک بود. پس در 12 سالگی به شهر رفتم و با بنایی خرج زندگی را جور کردم و با هر سختی که شده دیپلمم را گرفتم. تفریح آن روزهای من کاراته بود. روزها یا سر کار بودم یا در باشگاه در حال تمرین و ورزش. هر از چند گاهی هم فوتبال بازی می کردم. ورزش کردن از لذت بخش ترین لحظه های زندگی من بود. لحظه هایی که زیاد پایدار نبود، چرا که تغییرات در راه بود، تغییرات بزرگ. تازه به عنوان پیمانکار در اداره آب و فاضلاب کرمان مشغول شده بودم که با آقا رضا کامیاب آشنا شدم. ملاقاتی که سبب شد پرده‌ای سیاه از مقابل چشمانم کنار رود، باعث شد از خواب بیدار شوم، باعث شد که رنج مردم را رنج خود بدانم. پس برای پیروزی انقلاب تلاش کردم. من حاج قاسم سلیمانی، شهید زنده راه اسلام، در طول 64 سال زندگی 40 سال تمام را در جبهه های جنگ گذراندم. من خاکریزهای کردستان و عراق و لبنان و افغانستان و سوریه را فتح کردم. من پرچم اسلام را در تمام خاورمیانه برافراشته کردم. زندگی شخصی